بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شرح ابن قاسم، رسیدیم به جلسه 34. فصلون فی ارکان صلات. خب این فصل در مورد ارکان نماز. و تقدم معنا صلات لغتا و شرعا. معنای صلات در لغت و شرع گذشت. خوندیم که در لغت صلات یعنی دعا و در شرع یک سری افعال و اقوالیه که با تکبیر شروع میشه و با تسلیم سلام دادن به پایان میرسه و با شرایط مخصوصی هم ادا میشه. و ارکان صلات 18 رکنن، ارکان نماز 18 رکنه و رکنم اونیه که باید انجامش بدیم، اگر انجام ندیم نمازمون صحیح نیست. احدها النیت و هی قصد شیء مقترنا بفعله. یکی از اینها نیت و آن قصد چیزی همراه انجام دادنشه. در وضو هم خوندیم معنای نیت از لحاظ شرعی قصد چیزی همراه انجام دادن آن. و محلها القلب، محل نیت قلبه. پس در قلب واجبه که شخص نیت داشته باشه و به زبان آوردن مستحبه. فإن كانت الصلاة فردا وجب نية الفردية وقصد فعلها وتعيينها من صبح أو ظهر مثلا، او كانت الصلاة نفلا ذات وقت كراتبة او ذات سبب كالاستسقاء وجب قصد فعله وتعيينه لا نية النفلية. اگر نماز فرض باشه واجب نیت فرضیت که بگه که این نماز که نیت میکنه فرض رو و قصد فعلش قصد انجام دادنش باید بکنه که اصلی باشه و تعیین آن از صبح یا ظهر. پس این ستا واجبه که نیت بکنه، اصلی، فرد، ظهر. خب الله اکبر، این ستا توی قلبش واجبه که باشه، یعنی یکی اصلی یعنی نماز میخوانم، فرد از ظهر تعیین که بکنه فرضه و بعد تعیین بکنه چه وقتیه، چه نمازیه، ظهر عصر یا مغرب، کدوم یکیه. پس در نماز فرض این ستا واجبه. در بیت آوردن یا سائلی عن شروط نیه القصد و التعین و الفردیه، القصد و التعین و الفردیه. و همین هم به زبان بیاره خب مستحبه، بگه اصلی فرد از ظهر، بعد بگه الله اکبر. و اگر به زبان نیاورد تو قلبش همین ستا باید باشه. خب بقیه هم مستحباته، مثلا میگه اصلی 4 رکعات، تعرض به رکعات نماز خودش اینا مستحبه. اصلی 4 رکعات، فرد از ظهر، اداء لله تعالی الله اکبر. پس یکی که میگه ادا یا قدا میگه اداء، اینم مستحبه. لله تعالی میگه مستحبه. همه اینها ثوابش بیشتره، ولی اصلی فرد از ظهر، خب این ستا باید تو قلبش باشه و الا نمازش صحیح نیست. او کانت صلات نفلا، یا نماز سنت باشه دارای وقت مانند راتبه، سنت قبلی ظهر یا بعدی ظهر یا قبلی مثلا عشا، بعدی عشا اینها، یا دارای سبب باشه مانند نماز استسقا. اگر چنین باشه واجب قصد فعل آن و تعیین آن، واجب قصد فعل و تعیین بکنه، یعنی بگه مثلا اصلی الاستسقاء الله اکبر، این دو تا باید بگه اصلی الاسقا. اگر سنت نگفت مشکلی نیست، اصلی سنت الاستسقاء، سنت رو نگه مشکلی نیست، ولی اصلی الاستسقاء این دو تا واجبه. خب تو قلبش باید باشه همین اندازه. و یا مثلا میگه اصلی سنت قبلیت ظهر، یا سنت اصلی سنت قبلیت صبح، یا سنت هم نباشه اصلی قبلیت ظهر. پس این دو تا باید، یکی اصلی که یعنی قصد فعل بکنه و دیگر تعیین بکنه اونو. خب لا نیت النفلیت، نه نیت سنت بودن، یعنی سنت نگه، بگه مثلا اصلی سنت الاستسقا، حالا سنت هم نگه اصلی الاستسقا، دو تا بگه کفایته. کاملتر هم بگه اصلی رکعتین سنت الاستسقا اداء لله تعالی الله اکبر. خب همه اینها غیر از اصلی الاستسقا دیگه مستحباته که خب ثوابش طبیعتا بیشتره. و اما اگر سنت مطلق باشه، میخواد سنت مطلق بخونه، این سنت لله بخونه، بس فقط کفایت قصد فعل بکنه، بگه اصلی الله اکبر، اصلی الله اکبر، چون که وقتی میگه اصلی نماز میخوانم، نماز کمی کمش سنت، بالاترش فرض. پس وقتی که اصلی میگه نماز میخوانم دیگه، اما حداقلش سنته که براش محسوب میشه، ولی فرض نباید تعیین بکنه چون که بالاتره. پس به خاطر همین، چون که هر نمازی بخونه بالاخره پایین ترش سنته، براش محسوب میشه، پس هم اصلی الله اکبر بگه در سنت مطلق کفایته. و ثانی القیام مع القدرت علیه، دوم ایستادن همراه توانایی بر آن. در نماز فرض اگر توانایی داره باید ایستاده نماز بخونه. فان عجز عن القیام قعد کیف شاء و قعوده مفترشا افضل. اگر عاجز شد از ایستادن در نماز فرض، می نشیند هر گونه که بخواهد، هر گونه که بخواد می نشینه، نمازش یعنی صحیحه، ولی نشستنش در حالت افتراش بهتره. افتراش که روی پای چپ نشیمنگاه خودش قرار میده و پای راست خودش رو میکاره، انگشتان سر انگشتان پای راست به طرف قبله میشه، پس مفترش بنشینه بهتره، ولی هر گونه بنشینه نمازش صحیحه. خب ولی بعضی حالات هم هستش که مکروهه، مثل نشستن مثل سگ که پاهاش رو پاشو به زمین، که ساق پاش رو به زمین قرار میده، بعد زانوانش میچسبن به شکمش، به شکمش، یعنی زانوان خمه به شکم چسبیده، خب چنین حالتی مثلا مکروهه. خب پس در نماز فرض کسی که توانایی داره باید ایستاده قیام بکنه، سوره فاتحه رو در ایستاده بخونه، ولی اگر عاجزه که نشسته. اگر از نشستن عاجز شد دیگه به یک پهلو، به یک پهلو هم عاجز شد مستلقی، یعنی سینش به طرف بالا، به طرف آسمان میشه و فقط سرش یه مقداری که اگه بشه سرش خم میکنه، سر خودش خم میکنه به طرف قبله، به طرف قبله. و اگر هم نشد که دیگه همون سرش دیگه نمیشه تکون داد، همینطوری نماز میخونه. و اما اگر نماز سنت نشسته بخونه یا به یک پهلو بخونه جایزه، اگرچه توانایی ایستادن داره ولی نشسته بخونه جایزه، منتها ثوابش نصف میشه، ثواب نمازش نصف میشه. یعنی اگر ایستاده نماز میخوند قدرت داره، سنت بخواد نشسته بخونه نصف میشه ثواب، و اگر نشسته هم نخونه به یک پهلو بخونه باز میتونه در نماز سنت اگرچه مشکل نداشته باشه میتونه بخونه، ولی باز ثوابش نصف میشه. یعنی اگر نشسته بخونه باز نصف میشه، یعنی اگر به یک پهلو بخونه نصف نشسته نمازش میشه. و اما اگر هیچ مشکلی نداره، حالا مستلقی یعنی سینه و شکم به طرف آسمان باشه، فقط سرش رو خم کنه به طرف قبله، خب در این نمیشه، این نمیشه. هم هش کسی که توانایی داره بحثمونه، یعنی کسی که توانایی داره، توانایی ایستادن داره در نماز سنت، نماز سنت نشسته میخونه جایزه ولی ثواب نصف میشه. حالا توانایی داره به یک پهلو نماز میخونه، باز ثوابش نصف میشه از حالت نشسته به یک پهلو. و اما مستلقی که توانایی داره ولی مستلقی نماز میخونه، این جایز نیست، مستلقی اصلا جایز نیست. اینا همش بحثمون، دقت بکنیم، کسی که توانایی داره در نماز سنت بحثشه. و ثالث و تکبیرت الاحرام، رکن سوم تکبیرت الاحرام، فيتعين على القادر بالنطق بها أن يقول الله أكبر، فلا يصح الرحمن أكبر ونحوه، ولا يصح فيها تقديم الخبر على المبتدأ كقوله أكبر الله. بس تعين مشي واجب مشي بركسي كقادر بالنطق زدن، قادر كنطق بزنه بتكبيرة الإحرام، این که بگه الله اکبر. پس صحیح نیست که بگه الرحمن اکبر، صحیح نیست. و مانند اون القادر اکبر مثلا جایز نیست، باید بگه الله، الله اکبر. و صحیح هم نمیشه که خبر رو بر مبتدا تقدیم بکنه بگه الله اکبر الله، جایز نیست. و من عجز عن النطق بها بالعربیه ترجم عنها به ای لغت شاء ولا یعدل عنها الى ذکر آخر. کسی که عاجز شد از نطق زدن به تکبیرات الاحرام به عربی، ترجمه میکنه از آن به هر لغتی که بخواد و عدول نمیکنه از تکبیرات الاحرام به ذکری دیگر. حالا کسی نمیتونه الله اکبر بگه، عاجزه، به همون لغت خودشون هر لغتی که هست ترجمه میکنه، مثل به فارسی میشه خدای بزرگتر، خب ترجمه میکنه به زبان خودشون و دیگه عدول نمیکنه به ذکر، که به ذکری بگه در عوضش. نه، برخلاف سوره حمد، سوره حمد که کسی بلد نباشه بخونه، عاجز باشه، در عوض آن، خب حالا انشالله خواهد اومد، ابتدا آیات دیگری از قرآن اگر بلده به اندازه سوره حمد میخونه، اگر نه که ذکر میگه، و اگر نه که دیگه هیچی نمیدونه سکوت میکنه به اندازه سوره فاتحه. دیگه اونجا به غیر از عربی بخواد ترجمه بکنه سوره حمد رو، جایز نیست براش، سکوت میکنه بنده سوره فاتحه. ولی اینجا نه، تکبیر نه، تکبیر اگر بلد نیست ترجمه میکنه به زبان خودش، به هر زبانی که هست، و در به جای آن عدول نمیکنه به ذکر. و یجب قرن نیت به تکبیر، و واجب همراه کردن نیت با تکبیر. وأما النووي فاختار الاكتفاء بالمقارنة العرفية بحيث يعد عرفا أنه مستحضر للصلاة. خب گفت که واجب همراه کردن نیت با تکبیرت الاحرام، اما امام نووی رحمه الله اختیار کرده اکتفا کردن به مقارنه و همراهی عرفی که نیت عرفا همراه باشه با تکبیر، به گونه ای که محسوب میشه در عرف این که حاضر کننده نیت نمازه. حالا این بحث که آورد نزد متقدمین مذهب خودمون شافعیون و که اصل مذهب خودمون هست اینه که نیت همراه با تکبیرت الاحرام حقیقی باید باشه، یعنی همون موقع که میگه الله اکبر در همین جا اصلی فرد از ظهر، این حقیقتا تو ذهنش باشه، حقیقتا همینها هر کدوم اصلی فرد ظهر، یعنی تک تک اینها همین الان تو ذهنش باشه به همین شکل. اما متأخرین مذهب دیگه ترجیح داده اند که مقارنه عرفی باشه کفایته، همین که مستحضر حاضر کننده این نیت نمازه که همون نماز ظهر نماز فرد ظهر میخوانم، همین تو ذهنش الله اکبر کفایته. به خاطر همین مستحبه که نیت به زبان بیاره تا کمک بکنه بهش و او رو از وسواسی به دور بکنه. وقتی میگه اصلی فرد از ظهر، بعد میگه الله اکبر، خب این وسواس از دور میکنه. به خاطر همین سه مذهب، مذهب خودم شافعیون و حنفیون و حنبلیون، به کسی که تلفظ به نیت میزنه مستحب دانستن، اشکالی ندیدن، مستحب دانستن. و خب یکی از فوایدش همینه که این وسواسی رو دور میکنه، و الا تلفظ نزنه تو ذهنش باشه بعد بگه الله اکبر، حالا شیطان شاید وسواس بکنه بگو که آیا تعیین کردی نماز به ظهر بود یا عصر بود، تو ذهنت اومد که عصر بوده، مثلا میاره تو ذهن شخص وسواس میکنه به شخص. ولی وقتی که اصلی فرد از ظهر گفت و الله اکبر، خب دیگه یقین داره که به زبان آورد ظهر، دیگه از وسواسی به دور میشه. و پس سه تا مذهب مستحب دانستن تلفظ زدن به نیت، و مذهب فقط مالکیون مستحب ندانستن. و همچنین هم که قیاس گرفته شده از حج، که در حج رسول الله صلی الله علیه وسلم تلفظ زده به نیت، و اینجا هم همونه. خب بعد میگه بر رابع و قراءت الفاتحه او بدلها لمن لم يحفظها فردا كانت الصلاه او نفلا و بسم الله الرحمن الرحیم آیه منها کامله. چهارم قراءت سوره فاتحه یا بدل آن برای کسی که از حفظ نداره اون رو. حالا فرض باشه اون نماز یا سنت باشه، فرق نداره. سوره فاتحه رکن در نماز، چی نماز فرض چی نماز سنت، فرقی نداره. و بسم الله الرحمن الرحیم هم آیه از آن هستش و آیه کامله، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم هم اگه کسی نگه تو مذهب خودمون شافعیون در وقتی که سوره حمد میخونه بسم الله الرحمن الرحیم نگه، رکن رو به جا نیاورده و نماز صحیح نیست. و من اسقط من الفاتحه حرفا او تشدیدتا او ابدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته ان تعمد والا وجب عليه اعاده القراءه. و کسی که ساقط بکنه از سوره فاتحه حرفی را یا تشدیدی را یا تبدیل بکنه حرفی از آن به حرفی دیگر، صحیح نمیشه قرائت فاتحهش و نه هم نماز او، که اگر به عمدن این کار انجام بده. پس سوره فاتحه کامل باید خونده بشه، خوب صحیح حرفی رو جا نندازه، تشدیدی رو جا نندازه، حرفی رو به حرف دیگر تبدیل نکنه. اگر خب یه وقتایی یک مثلا یک تشدیدی نگفت، به عمدن نبود، برمیگرده و درست میکنه تا سوره فاتحه صحیح باشه. اما اگر به عمدن این کار انجام بده، دیگه خب نمازش باطل میشه. به عمدن حرفی را تبدیل کنه به حرف دیگر، تشدیدات رو نگه، خب نمازش باطل میشه. و الا وجب علیه اعاده القراءه. اما اگر به عمدن این کار رو نکرده، فقط واجب بر او تکرار بکنه قرائت رو، بر بگرده و قرائت خودش رو درست بکنه. و یجب ترتیبها به ان یقرا آیاته علی نظمها المعروف. واجب میشه ترتیب آن، ترتیب سوره فاتحه، به این که میخواند آیات آن را بر همین نظمی که معروفه، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، به ترتیب پس و پیش بکنه آیات رو، که باز قرائتش صحیح نیست. و یجب ایدا موالاتها به ان یصل بعد کلماتها به بعد من غیر فصل الا به قدر تنفسه. و واجب میشه همچنین موالات آن، سوره فاتحه موالاتش رو باید رعایت بکنه، پشت سر هم باشه، به اینکه وصل بکنه بعضی از کلماتش به بعضی دیگر بدون فاصله، مگر به مقدار تنفس که خب اشکالی نداره. فإن تخلل الذکر بین موالاتها قطعها الا ان يتعلق الذکر بمصلحه الصلاه كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه فإنه لا يقطع الموالاة، لا يقطع الموالاة. خب حالا اگر در خلال آن ذکری آورده شد، یعنی بین، یا به اینطور ترجمه بکنیم، فإن تخلل الذکر بین موالاتها، پس اگر ذکری بین موالات سوره فاتحه قرار گرفت، در اثنای موالات سوره فاتحه ذکری آورده شد، قطعها، قطع میکنه موالات را. مثلا نصف سوره فاتحه رو خونده، بعد بگه مثلا لا حول ولا قوه الا بالله، بعد ادامه بده غیر المغضوب علیهم مثلا، خب این موالات رو قطع میکنه، باید دوباره بر بگرده. مگر که تعلق بگیره ذکری به مصلحت نماز، مانند آمین گفتن مأموم در اثنای فاتحهش برای قرائت امامش. خب در از امام سوره فاتحه رو خون تمام کرد، آمین مأمومین همراه امام میگن، بعد از اون مأموم سوره فاتحه شروع میکنه دیگه. خب حالا اگر امام در اثنای قرائت بود، قرائت سوره فاتحه، خب بعد مأموم سوره فاتحه رو شروع کرد، که در اصل مکروه این کار، نماز باطل نمیشه ولی مکروه. خب بعد امام که قرائت خودش سوره فاتحه رو ادامه میده، مأموم هم داره میخونه، مأموم تا نصف سوره حمد رسید، امام گفت ولد دالین خب اون معموم هم نصف قرائت سوره فاتحه شو که داشت میخوند، خب قطع میکنه، میگه آمین میگه، بعد دوباره ادامه میده. پس این آمین برای مصلحت نماز اشکال نداره، قطع نمیکنه موالات سوره فاتحه رو و ادامه میده. یعنی یا مثلا معموم سوره فاتحه رو میخوان، در اثنای سوره فاتحه بود که امام که سوره دیگر میخواند، یه جایی فراموش کرد آیه رو نتونست ادامه بده. خب بعد همون معموم که نصف سوره فاتحه رو داشت میخوند قطع میکنه فاتحش رو، بعد ادامه آیه رو به امام تلقین میکنه و بعد از اون دوباره به سوره فاتحه خودش برمیگرده. خب پس الان در اثنای سوره فاتحه یک ذکری اومد، یک آیه اومد که اجنبی هستش، اما چون که برای مصلحت نمازه این موالاتش قطع نمیشه. و من جهل الفاتحه و تعذرت علیه لعدم معلم مثلا و احسن غیره من القرآن وجب علیه سبع آیات متوالیت عوضا عن الفاتحه او متفرقه او متفرقه. و کسی که نادان شد به سوره فاتحه، یعنی سوره فاتحه رو از حفظ نداشت و متعذر شد بر او، نتونه سوره فاتحه رو بخونه به خاطر نبودن معلم مثلا، اما خوب میداند غیر آن، غیر از سوره فاتحه از قرآن اصلا چند تا آیه دیگر از قرآن بلده، واجب بر او هفت آیات پشت سر هم در عوض سوره فاتحه یا متفرق. یا متفرق. خب پس کسی که سوره فاتحه بلد نیست سال ازش میگیریم، قرآن غیر از فاتحه، سوره فاتحه چیز دیگه بلدی؟ مثلا سوره کوچک بعضی بلده. خب هفت آیه میگیم بخون، چون که سوره فاتحه هفت آیه داره، هفت آیه بلد بود، هفت آیه میخونه و اون هفت آیه که میخونه حروفش از حروف سوره فاتحه هم کمتر نباشه، اگه کمتر شد بالاخره اضاف میکنه آیات دیگری، همون تکرار میکنه اگر نمیدونه چیز دیگه. فإن عجز عن القرآن اتى بذكر بدلا عنه بحيث لا ينقص عن حروفها فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر فاتحته. خب حالا اگر عاجز شد از قرآن، اصلا قرآن هیچی نمیدونه، می آورد ذکری را بدل از سوره فاتحه به گونه ای که ناقص نشی از حروف سوره فاتحه. خب حالا میاره، چون که سوره فاتحه هم هفت آیه است، هفت ذکر رو میاره، مثلا سبحان الله و الحمد لله لا و لا اله الا الله و الله اکبر این چهار تا، و لا حول ولا قوه الا بالله این پنج تا، ما شاء الله کان این شش تا، و ما لم یشاء لم یکن این هفت تا. این هفت تا مثلا، یا هر ذکری باشه، ولی خب مثلا تو شروحات می نویسن این هفت ذکر باشه میخونه و این چون که سوره فاتحه هفت آیه است، پس هر ذکری جای یک آیه قرار میگیره، میشه هفت ذکر هفت آیه، جای هفت آیه. و بعد هم این هفت ذکر که گفتیم تعداد حروفش از تعداد حروف سوره فاتحه کمتر نباشه، اگر کمتر شد که تکرار میکنه، باز به اندازه تکرار میکنه دوباره برمیگرده سبحان الله و الحمدلله، برمیگرده به اندازه تکرار میکنه که دیگه یقین پیدا بکنه که الان حروف ذکری که تکرار کرد به اندازه حروف سوره فاتحه میشه. فإن لم يحسن قرآنا، حالا اگر قرآن اصلا بلد نیست و نه ذکر هم بلد نیست، میسته به مقدار سوره فاتحه. دیگه اینجا همونطور که قبلا گفتیم ترجمه نمیکنه، به اندازه سوره فاتحه و میسته، سکوت میکنه، بعد میره به رکوع و ترجمه نمیتونه بکنه سوره فاتحه رو حالا به زبان خودش. و فی بعد النسخه و قرائت الفاتحه بعد بسم الله الرحمن الرحیم و هی آیت منها، میگه در بعضی از نسخه های متن ابی شجاع آمده که قرائت فاتحه بعد از بسم الله الرحمن الرحیم و آن آیه ای از آنه، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم آیه ای از سوره فاتحه است. خب اما اینجا خودمون الان نخوندیم که وحی آیت منها اینجا نبود. خب یعنی در بعض نسخه ها هستش. خلاصه که معناش یکی، فرق نمیکنه. خب به همینجا هم فعلا اکتفا میکنیم. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم والحمد لله.